بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 188 سطر 4. و اما افلاطون فجعل الصور المعقولة المفارقة موجودة لكل معقول حتی للطبیعیات، فسماها اذا کانت مجردتا مثلا و اذا اقترنت بالماده صورا طبیعیه. بحث در این داشتیم که آیا می توانیم موضوع علم را مثال افلاطونی قرار بدیم یا نه، همچنین موضوع مسئله رو به تعبیر دیگر اصغر رو در قیاس می توانیم مثال افلاطونی قرار بدیم یا نه، همچنین این بحث مطرحه که مثال افلاطونی می تونه حد وسط یا اکبر قیاس واقع بشه یا نه. ابتدا توضیح دادیم که چه عاملی باعث شده که گروهی این چنین فکر کردند که موضوعات علوم همین مثلند. بعد در ذهن به قول اونها هم اشاره کردیم. و دیدیم که بعضی ها در امور تعلیمی قائلند به اینکه موضوع عبارت است از اون موجودات عقلی و مثل افلاطونی، در صور طبیعی خیلی قائل نیستند بلکه صور طبیعی رو ملحق میکنند. اما افلاطون این چنین نیست، برای همه موجودات اهم از ریاضی و طبیعی ایشون اون صورت عقلیه رو قائله، اون مثال رو قائله، حتی برای طبیعیات هم معتقد است که یک موجود عقلی وجود داره، یه فردی که عقلیست وجود داره. اون فرد عقلی رو مثال می نامد و این فردهای مادی رو صورت طبیعی می نامد و هر دو رو فردی از نوع قرار می ده. مثلا نوع انسانی دو فرد دارد، یه فرد که وجود مثالی دارد رب و نوع انسان نامیده می شود، بقیه افراد صورتهای طبیعی دارند و معتقد همه اینها تحت نوع انسان مندرجند. هم اون مثال انسان است، هم این موجودات طبیعی انسان است. ما قول اون کسانی که امور ریاضی رو، امور تعلیمی رو دارای صور معقوله می دونستن نقل کردیم، حالا می خوام قول افلاطون رو نقل کنیم که افلاطون هم وسیع‌تر از اونها قائله، یعنی حتی صور طبیعی را هم دارای چنین فرد مجردی میدونه، حتی برای طبیعیات هم چنین فرد مجردی قائله. ابن سینا اول میفرماید که تمام این حرفا باطله و ما در جای خودش که علم فلسفه است به ابطال این حرفا پرداختیم. تمام حرفا باطله، یعنی هم حرف کسانی که وجود مثالی رو برای عدد قائلن، هم اونهایی که برای مطلق تعلیمیات وجود مجرد قائلن، هم بر افلاطون که برای تعلیمیات و طبیعیات وجود مجرد قائله، حرف همشون باطله. به یه دلیل مختصری در اینجا اشاره میکنه و بعد میگه ما به طور کامل در علمی که مربوط به این بحث است، یعنی علم الهی، به بطلان این آرا پرداختیم، به همه این آرا رو باطل کردیم. اینجا دیگه وارد بحث در ابطال این آرا نمیشیم. اینجا بنا رو بر این میذاریم و این چنین فرض میکنیم که این مسل موجودن و اشکالی در وجودشون نداریم، اگرچه ما قبول نداریم ولی اینطوری بنا میذاریم. بعد اون وقت اینو مطرح میکنیم که آیا این موجودات میتوانن موضوع علم قرار بگیرن؟ میتونن موضوع مسئله قرار بگیرن؟ اصغر و اوسط و اکبر و قیاس میتونن واقع بشن یا نه؟ بحث رو بحث منطقی میکنیم، بحث فلسفی نداریم. بعد شروع به بحث میکنیم که وقتی رسیدم من توضیح میکنم اون اشکالی که ابتداءن بر این قول میکند، بر این اقوال میکنه. من این اشکال رو بعد از این که نقل قولش از افلاطون رو خوندم توضیح میدم انشالله. فعلا چون قول افلاطون رو نقل کردم بخونمش تا بعد به رد برسم. صفحه 188 سطر 4. و اما افلاطون، یعنی گروهی گفته بودن این موجود عقلی برای عدد حاصله، گروهی گفته بودن برای عدد و هندسه، برای موجودات عددی و هندسی هر دو حاصله، یعنی برای امور تعلیمی حاصله. اما افلاطون وسیع‌تر از همه اینها میگه. این اما افلاطون عطف بر اون اقوام قبلی است که اقوام قبلی نقل کردیم، بعضیاشون این مثال رو برای عددیات قائلن، بعضی برای مطلق تعلیمیات. حالا میگیم و اما افلاطون فجعل الصبر المعقولة المفارقة موجودة. او معتقد شده که صور عقلی که مفارق از ماده هستند و مجرد از ماده هستند، اینا موجودن، موجودن لکل معقول، یعنی لکل هر شیئی که تصور شود، حتی لطبیعیات. حالا چه این طبیعیات؟ بله، حتی لطبیعیات. اون امر معقول چه طبیعی باشد چه تعلیمی باشد، بالاخره دارای چنین فرد مجردی هست. این لکل معقول، این هر چیزی که تعقل بشه. برای معدومات مثال قائل نیست، برای موجوداتی که قابل تعقلند مثال قائله. حالا شاید مثلا وجود رابط قابل تعقل نباشه، خب برای اون مثال قائل نیست. یا مثلا فرض کن جنس به ما این که مردده، خب قابل تعقل نیست، باید با فصل همراه بشه تا قابل تعقل بشه، اون وقت میشه نو. برای جنس ایشون وجود مجرد قائل نیست، یعنی یک فرد مثالی برای جنس قائل نیست، برای نو قائله. خلاصه هر چیزی که تعقل نشه براش مثال قائل نیست، اونی که قابل تعقل هست براش مثال قائله. فسماها، یعنی همین صور معقوله رو یا همین طبیعیات رو اگر مجرد باشند مسل نامیده، و اگر مقرون به ماده باشند صور طبیعی نامیده، یعنی نوع رو واحد گرفته اما افراد رو مختلف قرار داده. فرد مجرد رو گفته مسل، فرد ماده رو گفته صورت طبیعیه. وقت اون افراد مجرده رو فرد مجرد رو گفته مثال، اون فرد ماده رو گفته صورت طبیعیه، بعد افراد مجرده رو گفته مثال و افراد ماده رو گفته صور طبیعیه. کار کردم افراد مجرد ما برای هر نوعی یکی داریم، وقتی جمعشون کنید میشن متعدد. اینا رو دیروز من توضیح دادم، دیگه دوباره تکرار نمی کنم. و جمعی هازا باطلون، ابن سینا میگه همه این حرفا باطله، نه فقط حرف افلاطون، حرفای قبل از افلاطون هم نقل کردیم اونام باطله، چه اونها که در عددیات قائل به مثالن، چه اونها که در مطلق تعلیمیات قائلن، چه مثل افلاطون که هم در مطلق تعلیمیات قائل است هم در طبیعیات قائل، حرف همشون باطله. به طور مجمل قول همه رو باطل میکنه. مفصلش رو عرض کردم در فلسفه مطرح میکنه. مجملا این چنین میگه، اول صحبت طبیعیه رو رسیدگی میکنه که آیا میتوانند با این صحبت عقلیه سازگارن یا نه. بعد صحبت تعلیمیه رو رسیدگی میکنه، هر دارم بیان میکنه که با این صحبت عقلیه سازگار نیستن، بنابراین نمیتونن فرد مجرد و عقلی داشته باشن. میگه موجود طبیعی رو اگر از ماده خالی کنی دیگه موجود طبیعی نیست، یعنی این نوع مادیه، اگر ما از ماده خالیش کردیم دیگه این نوع صادق نیست. مثلا انسان یه نوع مادیه، یا فرس یه نوع مادیه. حالا اگر ما خواستیم انسان مجرد رو ملاحظه کنیم یا فرس مجرد رو ملاحظه کنیم، از ماده خواستیم خالیش کنیم، دیگه این چنین فرسی یا این چنین انسانی فرس یا انسان دیگه نیست. قوام امر طبیعی به داشتن ماده است. بنابراین اگر از ماده خالیش کنی قوامش رو گرفتی، قوامش گرفته بشه که دیگه اون نوع صادق نیست. پس بر اون که تو اسمشو گذاشتی انسان عقلی، انسان صدق نمی کنه. چطور یه فردی برای این نوع طبیعی قائلی در حالی که اون فرد طبیعی نیست؟ اما صحبت تعلیمیه، ایشون اینطور میگه، این حرف ابن سیناست، صدرا و این حرف مخالفه. صدرا طرفدار مسل افلاطونی است، شیخ اشتاق طرفدارن، حرف ابن سینا رو قبول ندارن، من دارم حرف ابن سینا رو نقل میکنم. ایشون میگه قوام انسانیت به ماده بودنه. اینو بعدا بیشتر توضیح میده، اینو در صفحه بعد به کتاب ما میاد توضیح بیشتر میده. میگه قوام انسان به ماده داشتن، یا قوام انسان به حیوان بودنه، اما نه حیوانی از سنخ ملک که با عقلیات هم سازگار باشه، حیوانی از سنخ همین حیوانات عنصری، لذا اصلا نمیتونه شامل اون موجود مجرد عقلی بشه. ایشون انسان رو اینطوری داره تفسیر میکنه. صدرا میگه نه، انسان یعنی اونی که انسانیتش محرز باشه، حالا میخواد با ماده یا بی ماده. اونا یه جور دیگه فکر میکنه، ایشون یه جور دیگه فکر میکنه. حی متعلق بله، حالا حیوان هست میاد بدن که نمیتونیم اصلا این موجود مجرد رو انسان بنامیم. الان فقط در همین حد میگه موجود طبیعی، موجود طبیعی همراه با ماده است. اون فرد اگر مجرده و عقلی و خالی از ماده است دیگه این عنوان طبیعی برش صدق نمی کنه، یعنی فردی از انسان یا فرس و امثال ذلک نیست. این نظریهشونه. اما در صحبت تعلیمیه، در صحبت تعلیمیه میگه درسته که در حد این تعلیمیات ما ماده را اخذ نمی کنیم، ولی اینها در خارج، یعنی تعلیمیات اگه بخوان در خارج موجود بشن متقبل به ماده هست. و اون صورتی هم که شما، صورت عقلی هم که شما قائلید، یه موجود خارجیه، یه موجود ذهنی که نیست، موجود خارجیه. و تعلیمیات در خارج همراه مادن، پس اون موجود هم چون در خارج باید همراه ماده باشه. بنابراین درسته که تعلیمیات به لحاظ حدشون و به لحاظ وجود ذهنیشون به ماده احتیاج ندارن، ولی به لحاظ مادهشون احتیاج به ماده دارن، به لحاظ وجود خارجیشون احتیاج به ماده دارن. و چون اون مثال وجود خارجی داره پس باید ماده داشته باشه، بی ماده باشه از این امور تعلیمیه نیست. بنابراین امور طبیعیه که مطلقا احتیاج به ماده دارن و امور تعلیمیه در وجود خارجی احتیاج به ماده دارن و احتیاج به ماده سازگار نیست با مجرد بودن. بنابراین اون فردهای مجرد اصلا نداخل در این امور تعلیمی میشن، نداخل در امور تعلیمی میشن. این ردیست مجمل اجمالی که ابن سینا بر این گروه وارد میکنه و تفصیلشو در الهیات شفا میاره. و جمعی حاضبات الان فا این نصا برد طبیعه لا تکونو هیه هیه، این هر دو هیه برمیگرده به صبر طبیعه، یکیشو به صبر طبیعه یکی به صبر عقلیه بر نگردید. فا این نصا برد طبیعه خودشون نیستن، صبر طبیعه صبر طبیعه نمیشند اگر مجرد از ماده بشند، اگر مجرد از ماده باشند دیگه صورت طبیعی نیستند، در حالی که این انواع همه صبر طبیعی هست. شما مجردشون میکنید از ماده و هنوز انتظار دارید که همین صورت طبیعی که انسانیت و سپرستیت و همزالزالی باشون صفت کنه. اما صبر تعلیمیه، صبر تعلیمی هم لا تقوم بلا مادتن و این کانت تو حد لا بالماده، ولو در حدشون و در وجود ذهنیشون احتیاج به ماده ندارن و بدون ماده تعریف میشند، اما بدون ماده نمیتونن در خارج قائم و برپا باشن. بنابراین نمیتونید بگید که در خارج ما صورت تعلیمی داریم که مجرد از ماده است. و اسمشو بذارید مثال افلاطونی. بعد که ابن سینا این رد اجمالی رو بر این گروه وارد میکنه، هم بر افلاطون این رد رو وارد میکنه و هم بر کسانی که در ریاضی این نظریه رو داشتن مثل فیثاغورسیان، بعد از اینکه این رد اجمالی رو وارد میکنه میگه کلام مفصل در الهیات نه در منطق، و الان ما بحثمون در منطق، بنابراین به این جور مطالب نباید بپردازیم. و کلام فی ابطال هذه الآراء و القیاسات الداعیت الیها انما هو فی صناعت الفلسفه الاولى، ما هم باید این آراء رو رد کنیم هم قیاساتی که اینها بر اثبات این آراء اقامه کردن و این آراء رو از اون قیاسات نتیجه گرفتن، هر دو رو باید رد کنیم. ولی جای ردش تو این بخش نیست، این بخش بخش منطقه و در بخش منطق ما این مسائل رو نباید رد کنیم، این چون مربوطه به الهیات، در الهیات باید مطرح بشه و رد بشه. و کلام فی ابطال هذه الآراء و القیاسات الداعیت الیها انما هو، هم ابطال خود این آراء هم ابطال قیاساتی که به این آراء منتهی میشوند و ما رو دعوت به پذیرش این آراء میکنند، کلام در ابطال خود آراء و در ادله این آراء انما هو فی صناعت الفلسفه الاولى، که دیروز عرض کردم در فصل دوم از مقاله هفتم الهیات شفا مسئله ایشون مطرح شده. دون المنطق و علوم الاخرى، در منطق جای این بحث نیست، در علوم دیگر هم جای این بحث نیست. ایشون میگه بلکه در منطق ما اینطور باید بحث کنیم که این صور بر فرض موجود باشند نمیتوانند موضوع علم یا اسقر و اوسط و اکبر قیاس قرار بگیرن. اینطوری ما باید بحث کنیم، کاری به وجود خارجیشون نداشته باشیم. بل یحسن در منطق به وجه من الوجوه، یعنی به بیانات منطقی که بیان کنیم که هاذهی، یعنی این چنین موجودات مجردی، ولو فرض شوند موجودتن و اشکالی در فلسفه بر اینها وارد نکنیم، وجودشون رو بپذیریم، اگرچه موجود فرض شوند، فلا مدخل لها فی علم البرهان، در علم برهان دخالتی ندارند، ولا هی موضوعتون لهذه البراهینی که نحن فی تعلیمها، موضوع این براهینی که ما در صدد تعلیم این براهین هستیم واقع نمیشن، نه مدخلیتی در علم برهان دارن و نه موضوع این براهین قرار میگیرن. براهینی که ما در صدد بیانشون هستیم یا در صدد تعلیمشون هستیم، براهینی هستند که به ذات بر کلیات اقامه میشن و بالعرض بر جزئیات همون کلیات، و پیداست که این موجودات عقلی نه چنانن که برهان به ذات، بله ممکنه چنان باشن که برهان به ذات برشون اقامه بشه، ولی اون برهانی که بر اینها به ذات اقامه میشه نمیتواند از اینها سرایت داده شود به جزئیات و کسرات و گفته شود که این برهان بالعرض برهان بر کسراته. پس برهانی که ما داریم بحث میکنیم برهانی است که هم بر کلیات اقامه میشه هم بر جزئیات، منتها بر کلیات به ذات اقامه میشه، بر جزئیات بالعرض یعنی به واسطه کلیات اقامه میشه. و چنین برهانی که مورد بحث ماست ربطی به این موجودات مجرد نداره، چون اگر چه شما میتونید بر موجودات مجرد به ذات برهان اقامه کنید، ولی نمیتونید این برهانی که به ذات مال موجود مجرده بالعرض و الواسطه به موجودات جزئی و کسرات خارجی مرتبط کنید این برهان رو. و چنین برهانی دیگه مورد بحث ما نیست، ما در برهانی بحث میکنیم که قابل سرایت دادن به جزئیات باشد. پس توجه کردید که این موجودات مجرد موضوع این گونه برهانی قرار نمیگیرد. بعد در جمله قبلش گفت اصلا این جور موجودات در علم برهان دخالت ندارند، نمیتوانند موضوع قرار بگیرند، نمیتونند محمول قرار بگیرند، نمیتونند حد وسط واقع بشن، هیچ نوع دخالتی ندارند. از توجه کنید در اول میگه در علم برهان اصلا دخالت ندارند، در جمله بعدی میگه که در این براهینی که ما داریم دخالت ندارند. هر دوش هم درسته، چون بعدن ثابت میکنه که نمیتوانن موضوع این براهینی که ما درشون بحث داریم واقع بشن، نه اصلا میتونن در برهان دخالت کنن. موضوع این براهین یعنی اصغر، دخالت کردن در برهان یعنی اصغر واقع شدن یا اوسط یا جمع. ما بیان میکنیم که اینا اصلا دخالتی در برهان ندارن، یعنی به هیچ جور نمیتونن تو برهان دخالت داده بشند، چه به عنوان اسکر، چه به عنوان اوسط، چه به عنوان اکبر. بعدم ایشون ادعا میکنه که موضوع این براهینم که مورد بحث ما هستن نیست، چون موضوع براهین ما موضوع کلیست که بتواند حکایت از جزئیات کند و نتیجتا حکمی رو که با برهان بر این کلی مترتب میکنیم بتواند به اون جزئیات خودش سرایت دهد. این چنین برهانی مورد بحث ماست. بله لا مدخل لها فی علم برهان، یعنی هیچ جور دخالتی در علم برهان داده نمیشه، یعنی اصلا تو علم برهان ما بحثی از این موجود مجرد نداریم. لا هی موضوعتون لا حاضر برهان هم روشنه. ببینید ما اصلا به طور کلی برهانی که میاریم حکمی رو به وسیله این برهان بر موضوع اثبات میکنیم، اکبر رو بر اصغر اثبات میکنیم که اصغر میشه موضوع، و نظرمون اینه که این حکم که بر اصغر بار شد به توسط اصغر بر جزئیات اصغر بار میشه. اصلا ما برهان رو بر کلی اقامه میکنیم تا این برهان به جزئیات سرایت داده بشه. پس موضوعی که ما انتخاب میکنیم در برهان مورد بحثمون موضوعی کلی قابل انطباق بر کسرات و جزئیات، و چنین موضوعی نمیتونه دیگه شخصی باشه، در حالی که اون موجود مجردی شما میگین شخصیه و قابل انطباق بر کسرات نیست. پس اون چه که موضوع برهان مورد بحث ماست کلیه منطبق بر کسیرینه، و موجود مجردی که شما میگید این چنین نیست. پس نمیتونیم اون موجودی که شما میگید موضوع این براهین قرار بدیم. من این توضیح مفصلی که دادم برای اینکه فرق بین این دو جمله معلوم بشه. لأن هذه البراهین، چون این براهینی که ما در صدد تعلیمشون هستیم و این کانت به ذات و اولاً لأمور عقلیت کلیه، یعنی براهین لأمور عقلیت کلیه، این براهین ولو به ذات و اولاً براهین امور عقلیه کلیه هستند، فإنها ثانیه و بالعرض، یعنی با واسطه برای فإنها یعنی براهین، ثانیه و بالعرض یعنی با واسطه برای محسوسات پاسدات هستند. یعنی همین برهانی که ما بر امور عقلیه اقامه می کنیم به توسط امور عقلیه بر اون جزئیات و پاسدات داریم اقامه می کنیم. پس براهینی مورد نظر ماست که به جزئیات هم ارتباط داشته باشن منطبع الارض، در حالی که اگر موضوع برهان رو شما این مثال افلاطونی قرار بدید، این مثال افلاطونی اگر چه عقلی است ولی کلی قابل صدق و کثیری نیست تا بتوانید برهانی رو که بر این جزئی اقامه کردید به اون کسرات نسبت بدید. موجود شخصیه، موجود مثالیه، موجود شخصی خارجیه، اونی که قابل صدقه مفهومی ذهنیه نه خارجی شخصی. بعد چند تا نمونه میاره، میگه وقتی ما در برهانمون حکمی رو بر یک شمس کلی مترتب میکنیم یا بر یک انسان کلی مترتب میکنیم، انتظار اون این که اون حکم به این انسان جزی یا به این شمس جزی هم سرایت کنه. برهانای ما این چنین هست که متوقفشون نمی کنیم بر اون کلی، بلکه از اون کلی تجاوزشون میدیم و ناظرشون می کنیم به جزئیاتی که تحت اون کلی هست، و این کار رو ما در موجود مجرد عقلی نمی تونیم انجام بدیم. فإن کل حکمی که صحیح باشد بر شمس مطلقه، یعنی بر شمس کلی، یسه علی هذه شمس، به این شمس جزئی هم صحیحه و میتونه بر این شمس جزئی هم مترتب بشه. پس برهانی که بر مطلق شمس اقامه میکنیم بر این شمس هم اقامه میشه، منتها نسبت به این شمس بالعرض میشه. همچنین کل حکم یسه علی القب علی الاطلاق فیسه علی هذا القب، قب یعنی تب نوبه، هر حکمی که در تب تونستید بر قبه علال اطلاق یعنی بر تب نوبه مطلق بار کنید و هم کنید، فیسه و همون حکم علا حاضر قبه، یعنی بر این قبه شخصی و جزئی خارجی هم همون حکم بار میشه. و هم مثال سوم، و ازا سه ان کل انسان حیوانون سه علا انسان ما انه حیوانون، اگر تونستیم به هر انسان کلی بگیم حیوانون، به این انسان جزئی هم میتونیم بگیم حیوانون. پس اگر هم کردیم بر انسان حیوانیت رو در یک قیاسی، اون حیوانیت بر تمام افراد انسان هم میشد. بنابراین برهانی که مورد بحث ماست برهانی است که اگرچه بر امر عقلی اقامه میشود ولی به جزئیات خارجی هم از طریق همون امر عقلی سرایت داده بشه، در حالی که اگر شما برهان رو بر اون موجود عقلی مترتب کنید، موجود عقلی که خودتون میگید، اون موجود عقلی موجود شخصی است و دیگه برهانی که بر او اقامه شده به اشخاص به اشخاص سرای به اشخاص دیگر سرایت نمیکنه و اقامه نمیشه، زیرا که اون شخص عقلی حقیقت عقلی دارد، این اشخاص حقیقت مادی دارند و معنا ندارد که شما برهان رو از حقیقتی به حقیقت دیگه سرایت بدید. بنابراین اگر در عقلی اجرایش کردید دیگه نمیتونید در این مادیات اجرایش کنید. خب همین مطلب رو ابن سینا بیشتر توضیح میده. سلام علیکم. میفهمد که ما یک کلیه عقلی رو موضوع برهان قرار میدیم، اصغر قرار میدیم یا اوسط قرار میدیم. با این شرط که این کلی نسبت به جزئی دو تا کار انجام بده، یکی اینکه اسمش رو به جزئی بدهد، یکی اینکه حدش رو به جزئی بدهد. مثلا فرض کنیم این کل انسانه مثلا ناطق و کل ناطق حیوان و کل انسان حیوان. الان برهانی که ما ترتیب دادیم موضوعش انسانه، یعنی اصغرش انسانه. این برهان باید بتواند به جزئیات انسان دو چیز دهد، یا این کلی باید بتونه. با برهان کار نداریم، خود اون کلی که موضوع برهان قرار گرفته باید دو چیزش را، دو چیز خودش را به جزئیات سرایت دهد و عطا کند، یکی اسمش را یکی حدش را. یعنی جزئیات رو هم باید انسان بنامیم، هم باید تعریفی که برای مطلق انسان میکنیم بر این جزئیات داشته باشیم. اما اگر اون مثال افلاطونی رو که اون هم عقلی است اصغر این قیاس قرار بدیم، این درسته که میتونه اسمشو به اون جزئیات بده ولی حدشو نمیتونه بده. حد این موجود عقلی عبارت است از عقلیون ابدی، عقلیون ابدی. این حد جامع بین همه عقلیاته که هم وجودشون عقلی و خالی از ماده است، هم ابدی هن، یعنی مرج براشون نیست. خب این تعریف این مثال افلاطونی. آیا در افراد مادی هم میتوانید این تعریف رو بیارید؟ اسم این فرد مجرد رو که انسان بود به اون فرد مادی دادید، عیبی نداره. اما حد این مجرد رو هم به این حد مادی میتونید بدید. حالا ما ملاحظه میکنیم حد موجود مجرد چی بود؟ عقلیون، یعنی مجرد اون ماده، و ابدیون. اما حد این موجود مادی رو ملاحظه کنید، حیوانون ناطقون مائتون. حیوان مستلزم مادی بودنه، چون حیوانی که ما در اینجا میگیم یعنی حیوان بلعرز. ماده اینطوره دیگه، بدن ما ذاتاً مرده، این حیاتی که از طریق نفس میاد زندش میکنه و در واقع زنده بودن مال این حیاتیست که خداوند به این بدن داده، نه مال خود بدن. پس بدن بالعرض و المجاز حیاتو داره. خب حیوان در اینجا حیوان مجازی، یعنی حی مجازی، حی بالعرض و الواسطه، که اشاره به ماده انسان داره دیگه. اون ناطقش اشاره به فصلش داره، نشاره به صورت داره، به حقیقت اون ناطقه. پس حیوان یعنی ماده. شما در تعریف این انسان مادی دارید حیوان اخذ میکنید، یعنی ماده رو اخذ میکنید، در حالی که در تعریف موجود مجرد عقلیون رو اخذ کردید، یعنی خلاب از ماده رو. همچنین در تعریف این موجود مادی مائتون رو پس کردید و اخذ کردید، در حالی که در اون موجود مجرد ابدیون رو اخذ کرده بودید. دو تا قید در اون هست که خلافش در این هست، و چگونه میتونید بگید حدشون یکیه؟ پس بنابراین اون موجود مثالی اسمشو به این موجود مادی داد، ولی حدشو نمیتونه بده. حدش با حد این موجود مادی متفاوت کاملا. شرط این که برهانی که ما درش بحث می کنیم تشکیل شود این است که موضوع این برهان بتواند به اون کسرات هم اسمش را بدهد هم حدش را بدهد. این یه مقدمه. ولی موجود عقلی نمی تواند به اون موجودات مادی و کسرات حدش را بدهد، برفرض بتواند اسمش را بدهد، نمی تواند حدش را بدهد. پس شرط برهانی رو که ما داریم بحث میکنیم واجد نیست. بنابراین برهانی که ما دربارش بحث میکنیم نمیتونه با موضوعی که عبارت از مثال افلاطون نیست تشکیل بشه. این اشکالی اولیست که ایشون میکنه. والبرهان انما لابد من ان یکون فیه قول کلی. برهان دربارش باید یه مقدمه کلی وجود داشته باشه که این مقدمه کلی بتواند کسرات رو شامل شود. و شامل کسرت شدن به این صورت است که هم اسمش رو به اون کسرت بدهد هم حدش رو. اگه تنها اسمش رو به اون کسرت بده شامل اون کسرت نمیشه، باید حدش هم به اون کسرت بده تا بتونه شامل اون کسرت بشه. اصلا شمول معناش اینه که اون شامل هم اسمش را به مشمول ها بدهد هم حدش را، ولی اون مشمول ها مندرج تحت این شامل نیستن و اون شامل هم شامل این مشمول ها نیست، مگر اینکه بتواند علاوه بر اسمش حدش را هم به اون مشمول ها بده. و برهان انما لابد فیه، لابد من ان یکون فیه قول کلی. در برهان به ناچار باید یک قضیه کلیه وجود داشته باشه، یا مثلا یک کلی که قابل صدق بر کسی اینه سقرایش قرار داده بشه، لیکون شامل للکسرت، تا این کلی شامل کسرت بشه یا اون برهان شامل کسرت بشه. چه شامل کسرت میشه؟ نحوه شمول رو داره بیان میکنه، و انیوتی اسمه و حده للکسرت الجزیه، اسمش رو و حدش رو یوتی للکسرت الجزیه، عطا کند به کسرت جزیه، یعنی به این کسراتی که فرد هستن اسم و حدش رو بده. یه کلی مفهومی این کار رو میتونه بکنه، اما این کلی سعی که عقلیست نمیتونی این کارو بکنی. و یمکن عطه بر یوتیه، به ان یوتی اسمه او و به ان یمکن، و به ان یمکن ان یج علل کلیو فیه المحکوم علیه بالحکم الکلی، المحکوم علیه بالحکم الکلی حدن اوسط. این المحکوم علیه بالحکم الکلی صفت الکلی است که نای فاعل یجعل قرار گرفته به جای مفعول اول. حدن اوسط مفعول دوم یجعله. عبارت اینطور معنا میکنه، کلی که در این برهان آمده که این صفت دارد محکومون علیه هست به یک حکم کلی، یعنی یک حکم کلی هم بر مترتب شده خودش کلی است، موضوعی است کلی است، محمولی هم که بر او هم شده محمولی است کلی. ممکن باشد چنین کلی رو حد اوسط قرار بدیم تا اکبر برش هم بشه، اکبر هم که حکم کلی است برش هم بشه. بله، یمکن ان یجعل کلی که در این برهان آمده که حکم شده بر این کلی بالحکم کلی، یعنی اوسط قرارش دادیم تا اکبر رو برش هم کنیم، یا اصغر قرارش دادیم تا اوسط رو برش هم کنیم، این کلی باید بتواند حد وسط قرار بگیره. چون ما حد وسط قرار شدیم، اکبر رو میخوام برش هم کنیم، باید بتونه حد وسط قرار بگیره. موجبن علی کثرت، یعنی اون حد وسط قرار بگیره که بتواند اون حکمی رو که خود این حد وسط قبول کرده ایجاب کند بر کسراتی که در تحت این کلی مندرج کرد. روشن شده برای چی توی معنی کردم؟ موجبن علی کثرت، یعنی این کلی که حد وسط قرار گرفته و محکومی حکمی شده بتواند همون حکم را ایجاب کند بر کثرتی که تحت خودش مندرجن، یعنی باید بتونه وساطت کنه برای اینکه حکم خودش را به این کثرات بده. چطوری موجب بشه؟ بالحد، بالاسم بالحد. این بالاسم بالحد متعلق به موجبنه، یعنی موجب شدنش بالاسم باشه و بالحد باشه، یعنی چون اسمش را به این جزئی داده، حدش را به این جزئی داده، لذا حکمش را هم برای این جزئی واجب میکنه. به خاطر اینکه اسم و حد را به این جزئی داده، حکم خودش را هم به این جزئی میدهد و به این جزئی واجب موجبن علل کسره بالاسم و الحد. این عبارات خیلی حسب داشته، حسبشو ظاهر کردن. حد اوسطی باشد که ایجاب کند حکمی را که خودش قبول کرده بر کسرتی که تحتش مندرج است. چطور ایجاب کند؟ به این که اسمش را و حدش را به اون کسرات بدهد تا بتواند حکمش رو هم به اون کسرات بدهد و برای اون کسرات واجب کند. فما حکم علیه حکم علی کثره، هرچی که بر این کلی حکم می شود بر اون کثرت مندرج تحت کلی هم حکم شود. خب آیا ببینیم اون موجود عقلی که مثال افلاطونیه چنین خاصیتی داره که بتونه حکم مترتب بر خودش را به جزئیاتی که تحت خودش مندرجن سرایت بده؟ جواب اینه که نه، اون جزئی تحت خودش مندرج نداره. اگر بخواد به اون جزئیات سرایت بده، اون جزئیات که تحت خودش نیستن، لازمش اینه که حکم را از خودش که دارای حقیقتی است به جزئی که دارای حقیقت دیگر است سرایت ده. چون وقتی حدشون یکی نبود حقیقتشون فرق میکنه دیگه، وقت لازم میاد حکم از این جزئی که حقیقتی دارد و اون جزئی دیگر که حقیقت دیگر دارد سرایت داده بشه. اگه نتونه حدشو به جزئیات بده، این چنین وضعی پیش میاد که خودش میشه حقیقتی، اون جزئی میشه حقیقتی دیگر، و حکمی که بر خودش اگه بخواد به اون جزئی سرایت بده معنیش اینه که حکم از حقیقتی به حقیقت دیگه سرایت داده. و اما صور، یعنی صور عقلیه و مثال افلاطونیه که شما موضوع برهان قرارش میخواد بدید، فإنها و این کانت موجودتن، بر فرض وجود داشته باشه، ولو قبول میکنیم وجود داره، اشکالی که در فلسفه بر وجودش کردیم ندیده میگیریم ولی بپس میکنیم که موجوده. اما فلا یجب ان یکون الحکم علیها حکمن علی الکسره، واجب نیست که حکمی که بر او کردید حکم بر کسرت باشد، که اون کسرت عبارت از جزئیات شخصیت. یعنی حکم او به جزئیات سرایت نمی کنه، به جزئیات شخصیه. پس نتونست موضوع برهان بشه. آیا میتونه حد وسط برهان بشه؟ با همین بیان معلوم میشه نه، چون حد وسط کارش اینه که حکمی رو که قبول میکنه به جزئیات سرایت بده و این نمیتونه این کار رو بکنه. پس حد وسط نمیتونه باقی بشه، چون کار حد وسط ازش نمیاد. و اما صبر بله، ولا یمکن ان تکون حدودا وسطا، یه مطلب دیگری است. همونطور که نتونستین موجود عقلی موضوع به اسقر شود، همچنین نمیتواند رد بسط شود. لا یمکن ان تکون این صبره که شما اسمشو صبر عقلی گذاشتید و مثل افلاطونی خوندیدش، لا یمکن که اینها حدود وسطا در اثبات شیعی بر کثرت جزئیات بشند، یعنی بر کثرات جزئیه شخصیه نمیتونن واسطه بشند و حکمی رو که خودشون قبول کردن به این کثرات شخصیه بدهند. اصلا نمیتونن سرایت بدن، چون از چیز هر هم بیرون به هم کار داریم که حملش چگونه است. باید این کلی از نظر حد و از نظر اسم با اون جزئیات یکسان باشه، تا حکمی که رو این کلی میره رو اون جزئیات هم بره. هر حکمی رو بخواه ببینید، ما داریم میگیم که نمیخوام بگیم بر اون جزئی چی نمیشه هم کرد، میخوام بگیم بر این امر عقلی هر چی هم کردید نمیتونید اون محمول رو بر این جزئیات مادی هم کنید. چرا؟ چون این موجود عقلی نمیتونه وساطت کنه. وقتی میتونه وساطت کنه با حکم خودش رو به این موجودات طبیعی بدهد که با موجودات طبیعی هم در اسم شریک بشه هم در حد، و حکمی که بر این میکنید به شریکش هم داده میشه. ولی فرض اینه که این موجود عقلی فقط اسمن با این موجودات طبیعی شریکه، حدن و حقیقتن شریک نیست. پس نمیتونه محمولاتی رو که به خاطر داشتن حقیقت خودش واجد میشه به اون موجودات مادی که داره حقیقت دیگرم بده. این واضحه که نمیتونه بده. چون حد وسط چنش اینه که حکم بیاره رو از خودش بده به اسقر، و اگه اسقر کلیست بده به جزئیات اسقر. و پس اینی که حد وسط در صورتی میتونه این کارو بکنه که با اسقر یا با جزئیات اسقر در اسم و حد هر دو شریک باشه، و نمیشه این کارو بکنه، این نمیشه شریک باشه، بلکه فقط در اسم شریک، حد در اکثر در حد شریک نیست. حد یعنی حقیقت ها، و حقیقت این موجود مجرد با حقیقت اون موجود مادی یکی نیست تا این موجود مجرد بتونه حکم خودشو به اون موجود مادی بده. و الا لازم میاد اگه این حکمو بده لازم میاد سرایت حکم از حقیقتی به حقیقت دیگر، به این جایز نیست. ولا يمكن ان تكون این صور عقلیه حدودا وسطا در اثبات شیعی و محمولی و اکبری بر کثرتی که عبارتن از جزئیات شخصیه. مثلا روشن امروز بحث ما خیلی سنگین نیست، کسی با مسئول اندک آشنایی داشته باشه بحث امروز برش روشنه. وزالک چرا این صور عقلیه نمیتونن حد وسط باشند و حکم یعنی اون اکبری رو که گرفتند به جزئیات مندرجه تحت اسقر یا جزئیات مندرجه تحت خودشون سرایت بدن؟ جزئیاتی مندرجه تحت اسقر باشد مندرجه تحت اینا هم هست، چون این حمله بر اسقر میشن و قرآن حمله بر هر چیزی که اسقر هم حمله بر اون هم میشه خواهند شد. و ذالک لعن المثل، مثل افلاطونی موجود عقلی، و این انزلنا ولا تنزل کنیم، یعنی و این فرضنا، اگر فرض کنیم که انها یعنی این مثل اسماء خودشون رو میدهند به اون جزئیات به کثرت جزئیه، اگر چه این فرض بکنیم فلا یمکننا، یعنی ولکن لا یمکننا که بگوییم انها یعنی این مثل توتیها حدودها به این جزئیات حدود خودشون رو هم میدن، یعنی حقایقشون رو هم میدن، اسمشون رو میدن، حدشون رو نمیدن. اسمشون رو میدن یعنی در اسم مشترکن، حدشون رو نمیدن یعنی در حد مشترک نیستن، در حقیقت مختلفند و یکسان نیستن. چرا حدشون رو نمیدن؟ لأنه لیس شیء من الجزئیات صورتن عقلیتن مفارقتن ابدیًا، هیچ یک از جزئیات مادی برایشون صدق نمی کنه، صورتون عقلیتون مفارقتون ابدیه. هیچ کدوم از این مفرداتی که این تعریف خوندیم برای این موجودات مادی صدق نمی کنه. خب ملاحظه کنید، صورتون عقلیتون مفارقتون ابدیه تعریف است برای همه مجردات، برای همه عقلیات. پس برای این صورت مثالی افلاطونی هم باید باشه، در حالی که توی موجودات مادی که افراد محسوس نوعند ما این تعریف نداریم، خلاف این تعریف داریم. و هذا هو الحد الجامع للصور المفارقه، هذا یعنی این جمله صورتون عقلیتون مفارقتون ابدیه حدی است که همه صور مجرده رو شامل میشه، یعنی شما همه صور عقلیه رو با این حد میتونید تعریف کنید، در حالی که با این حد صور مادیه تعریف نمیشه. پس معلومه حقیقت صورت مادیه با حقیقت صورت مجرد متفاوته. و کیفه یمکن میخواد بیان کنه که نمیشه حدی رو که برای این صورت عقلیه داریم برای این موجودات و امور طبیعی هم بیاریم. بیانش اینه، کیفه یمکن ان تکون طبیعت انسان محسوس تهمل علیها طبیعت الانسان المثالی، چگونه میتونید بر این انسان محسوس انسان مثالی رو هم کنید در حالی که با هم تفاوت ها دارند؟ در حالی که حاضر انسان حیوان و ناطق و ماهتون، این وحاظه با شالی است. و ذالکه لا حیوانون ولا ناطقون، ذالک یعنی اون موجود عقلی به صورت عقلی که مثال افلاطونیه، نه حیوانه و نه ناطقه. بله حیوان ممکنه بهش بگید، ولی به معنای دیگر غیر از اون معنایی که بر انسان هم میکنی. پس اطلاق حیوان بر اون موجود و بر انسان میشه به اشتراک لفظی، به اشتراک اسم. ناطق هم همینطور، ناطقی که بر موجود عقلی اطلاق میشه با ناطقی که بر انسان اطلاق میشه فرق داره. ناطقی که بر انسان اطلاق میشه متقبم است به این نفسش و اون موجود عقلی این نفس رو نداره. موجود عقلی دارای ذات عقلی است نه ذات نفسی، پس ناطق هم نیست مگر به اشتراک اسم. یعنی ناطقی که بر او اطلاق میکنید به معنایی باشد، ناطقی که بر این اطلاق میکنید به معنای دیگر باشد، فقط لفظ ناطق یا اسم ناطق بینشون مشترک باشه، این شدنی، ولی به اشتراک معنوی نمیتونید. پس تعریف انسان رو رسیدگی میکنید، میبینیم بر این موجود مجرد صدق نمیکنه. تعریف این موجود مجرد رسیدگی میکنیم، میبینیم بر انسان مادی صدق نمیکنه. کشف میکنیم که انسان مجرد و انسان مادی دو تا تعریف، یعنی دو تا حقیقت دارند. خب اگه دو حقیقت دارن، شما نمیتونید حکم یک حقیقت رو به دیگری سرایت بدید. اگر حکم مال یک حقیقت بود میتونید از فردی به فردی دیگر سرایتش بدید یا از همون حقیقت کلی به افراد سرایت بدید. ولی وقتی حقیقت دو تا شد نمیتونید حکم یک حقیقت رو به حقیقت دیگه بدید. و در اینجا حقیقت دو تاست، چون موجود و مجرد تعریفی داره که اشاره کردیم، موجود مادی تعریفی دیگر داره و این تعریف ها با هم سازگار نیستن، مقابل همه. پس موجود مادی و مجرد مقابل هم میشه، دو تا حقیقت مختلف میشه، شما نمیتونید حکم از حقیقتی به حقیقتی سرایت بدید. کیف ممکن که طبیعت انسان محسوس هم شود برش طبیعت انسان مثالی؟ کیف ممکن این مطلب در حالی که حاضر انسان، یعنی انسان محسوس، این سه قید داره، حیوان و ناطق و مایتون و ذالکه، این سه قید هیچ کنون در حیوان در موجود مجرد عقلی نمیاد. و ذالک یعنی این موجود عقلی حیوان نیست، ناطق هم نیست، بعدن میگه مایت هم نیست. حیوان نیست، ناطق هم نیست الا به اشتراک الاسم که توضیح دادم، ولا مایتون، مایت هم که اصلا نیست، چرا؟ چون در تعریف این موجود و مجرد آوردیم ابدیتون، مخالفه با مایتونه. و کفه قرار شیء من هذه انها تلک، چگونه لشیء من هذه، یعنی من هذه الموجودات العقلیه یا صور عقلیه، گفته می شود که انها تلک، این همون موجودات مادی هست، چنانچه گفته می شود که انها حیوان، این ضمیر انها برمیگرده به مشاهده تلک، که مشاهده تلک همین موجودات مادی بودن. چگونه یقال لشیء من هذه، یعنی لشیء من هذه الصور العقلیه، چگونه گفته می شود انها این صور عقلیه تلک همین موجود انسانی هست، همین جزئیات خارجی هست، چنانچه بر این موجودات خارجی و موجودات انسانی حیوانان اطلاق میکنی، چگونه میتوانی این صور را اطلاق کنی؟ با اینکه این صور نه حیوانند، نه ناطقند، نه مایند. بر این موجودات مادی این ستا را هم میکنی، ولی این موجود صورت عقلی را نمیتونی هم کنی. از اینجا معلوم میشه که صورت عقلیه با این موجودات مادی حقیقتا فرق میکنه. اگر حقیقتا فرق میکنه، حکم اینو با این یکی دیگه نمیشه داد. بنابراین برهانی که بر موجود عقلی اقامه شد به اون کسرات داده نمیشه بعد. در حالی که برهانی که ما داریم بحث میکنیم برهانی است که اگرچه ظاهرا بر کلی اقامه شده، ولی در واقع از طریق کلی به کسرات داده شده و بر کسرات اطلاق شده. این ولا مایتون که در عبارت ابن سینا آمد توضیح میخواد. مثل صدر را معتقده که عقول اصلا مرگ نداره، عقول عالیه میگه مرگ نداره، از باب این که عقلند. ولی ابن سینا که عالم و قدیم میدونه، پنج تا از افراد عالم رو میگه قدیمند و اونها رو ابدی هم میدونه. و چون اون پنجتا عمده موجودات عالم رو تشکیل میدن، لذا معتقد میشه به این که عالم قدیمه. مشاکی میگن عالم قدیمه یعنی اون پنجتا قدیمه، نه اینکه مطلق موجودات عالم قدیم باشه. ولی خب پیداست ماها که مرکبای عنصری هستیم قدیم نیستیم، ابدی هم نیستیم، محادثیم، بعد هم از بین میریم. پس نمیتونه بگه عالم قدیمه. اون پنجتا موجود عالم که اساس عالم همون پنجتاست، اون رو میگه قدیمه. یکی همین عقول، دوم افلاک، یعنی گرم فلکی، سوم نفوس فلکی، چهارم عناصر، عناصر بسیطه، پنجم انواع عناصر مرکبه، نه اشخاص، انواع. انواع رو اینا ازلی میدونن، معتقدن که انسان از ازل خلق شده تا ابد، سابقه عدم نداشته، یعنی نوع انسان ها شخص رو ارز نمی کنن. یعنی نوع انسان از ازل در ضمن افراد آفریده میشده و همینطور باقی تا ابد. این نظریه مشاهه. ولی اشخاص انسان که ما مرکبات عنصری هستیم، ما هم حادثیم هم زائلیم، و نوع انسان هم حادث نیست بلکه ازلیه بلغیره، هم زائل نیست بلکه ابدیه بلغیره. اینا معتقدن که انقراض انواع ممکن نیست، نوعی رو منقرض نمیدونن. میان برپس شما نبینید ممکنه باشه، برپس اینجا نباشه شاید تو کرات دیگه باشه، هیچ وقت نوعی رو منقرض نمی کنن چون قائل به ابدیت نوع هند، اگرچه قائل به ابدیت شخص نیستند. صدر معتقده به این که عالم، فلکش، ملک، نفس فلک، عنصر، عناصر و مرکب همه زائل میشند، همه حادثند و زائل. منتها عالمی که خدا آفریده همین عالم نیست. قبل از این عالم بی نهایت عالم آفریده، بعد از این عالم هم بی نهایت عالم میآفرینه. فیض خدا قدیمه، ولی این عالم ها که مستفیضن همشون حادثند و زائل. این نظر صدر است. ولی در اینی که این نظر رو داره در باره عقول که ملائکه مهیمین هستن، در مورد اونها قائل به این که مرگ ندارند. و در آخرین فصل از فصول جلد هفت اسفار این مطلب رو اثبات میکنه. پس مشا معتقدن به این که عقول مرگ ندارن، صدران معتقده. منتها مشا علاوه بر عقول معتقدن که اون چهارتا دیگه مرگ ندارن، صدا اون چهارتا رو مایت میدونه. پس ولا مایت، ابن سینا داره میگه عقول مرگ ندارن. شما اگر این موجودات رو موجودات ما عقلی میدونید که همون مثل افلاطونی هستن، اینا مایت نیستن، در حالی که انسان مادی مایته. پس تعریفی که شما برای انسان عقلی فرض میکنید با تعریفی که برای انسان مادی فرض میکنید فرق داره. وقتی تعریف فرق داشت، حد فرق داشت، معلوم میشه حقیقت فرق داره. اگه حقیقت فرق داشت، حکم یکی به دیگری نمیتونید بدید. دو تا فرد اگر تحت یک حقیقت باشن، حکم یک فرد ممکنه به فرد دیگه بدید، به شرطی که اون حکم حکم خاص شخصیتش نباشه، حکم همون حقیقتش باشه. وقتی شما میتونید صلاحیت بدید حکم حقیقت رو از این فرد به اون فرد، یا حکم خود حقیقت رو مستقیم میتونید بدید به فرد. اما وقتی دو تا حقیقت داشته باشیم، نمیتونید حکم یک حقیقت رو به حقیقت دیگه بدید. و شما دارید این کارو میکنید. اون موجود مجرد حقیقتی است، موجود مادی حقیقت دیگر است. خاطر اینکه تعریفاشون فرق کرد، ولی میشه حقیقتشون فرق میکنه. اگه حقیقت ها فرق شد، حکمی که به دیگری داده نمیشه. در حالی که در برهانی که ما بحث میکنیم، باید حکمی که بر این کلی مترتب میشود به کسرات داده بشه. اگر کلی مفهومی رو شما موضوع قرار بدید، حکمش رو به کسرات میتونید بدید. اما اگر این کلی مستاقی رو که کلی سعیه و عقلیه اینو موضوع قرار بدید، حکمش رو نمیتونید به کسرات بدید. پس این موجود عقلی در برهانی که مورد بحث ماست راه نداره. برهانی که مورد بحث ماست برهانی بود که بتواند حکمش را به جزئیات و به موجودات مادی بدهد، اما برهانی که شما دارید میگید این چنین نیست. پس بنابراین این موجودات عقلی بر فرض که در فلسفه وجودشون رو ما اثبات کنیم و قبول کنیم، نمیتونیم در منطق موضوع برهان قرارشون بدیم. تا اینجا روشن شد که نمیتوانیم موضوع در صغرا قرارشون بدیم، یعنی اصغر، نه موضوع در کبرا قرارشون بدیم، یعنی اوسط. قهرن معلوم میشه که اکبرم نمیشه قرارشون داد. اینو بعدن توی عبارتهای بعدی ایشون میگه. عبارت بعدی ایشون تقریبا مشخص میکنه که این موجودات عقلی نمیتونن اصغر واقع بشن، نه اوسط نه اکبر. بعدم آخر سر بیان میکنه که موضوع علمی از علوم هم نمیتونن واقع بشن، که این قسمت دیگه باید بذاریم برای جلسه بعد ایشون. من با این که بلند شدم وایسادم، ولی فایده نکرد. خیلی مطالب میخواستم بگم، ولی چون خواب برام غلبه کرد همش یادم رفت. ما اصل مطلب گفتم، ولی اضافاتم داشتم میخواستم اونها رو بگم، نشد.